روایت کتاب بر اساس کتاب شهاب الدین نوشته زهرا باقری به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب شهاب الدین در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب روایتی داستانی از زندگی مرحوم آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفیه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سید ابوالقاسم به خونه رفت و به همسرش هما بانو گفت که سید شمس الدین مرعشی از دخترشون صاحب سادات خواستگاری کرده. سید ابوالقاسم بعد از گفتگو با همسرش ماجرای خواستگاری سید شمس الدین رو به دختر صاحب سادات هم گفت. صاحبه که فهمیده بود سید شمس الدین از سادات و از خاندان علم و معرفت قبول کرد. خطبه عقد رو سید ابوالقاسم خوند و دخترش رو به خونه بخت فرستاد. و حالا ادامه روایت کتاب شهاب الدین در قسمت دوم. سید شمس الدین و صاحب سادات به زمین خیره شده بودند. کمی که گذشت سید شمس الدین گفت:
به خونه من خوش اومدی بانو. میدونی که من مرد درس و علم و مطالعه هستم، مثل پدرت. زندگی با مردان اهل علم سخته. بیشتر وقت من به درس و بحث میگذره. شغل من مثل کشاورز و بقال و قصاب نیست که وقتی کارم تموم شد یه راست بیام خونه و کنار اهل و عیال استراحت کنم. کار من شبان روزیه. لباس طلبگی یعنی خادم روز و شب آستان اهل بیت، یعنی از خود و خونواده گذشتن. امیدوارم در این راه همراه و کمک حالم باشی. منم سعی میکنم در زندگی حقی از شما ضایع نشه انشاءالله.
صاحب سادات سر به زیر به حرفای شوهر سید شمس الدین مرعشی گوش میداد.
سید خانم، حواستون به من هست؟
بله آقا سید.
الحمدلله صداتون رو شنیدم.
صورت صاحب سادات از شرم سرخ شده بود و قلبش تون تون میزد. سید شمس الدین ادامه داد:
سید خانم، مطلعید که من یک بار ازدواج کردم. زندگی قبلیم به نتیجه نرسید چون اون خانم به سختی زندگی طلبگی عادت نداشت. با طلب ازدواج کردن کار آسونی نیست. من برای ازدواج دوم دو شرط داشتم. اول اینکه همسرم علویه ای از خاندانی پاک باشه. دوم تو خونه اهل علم بزرگ شده باشه تا سختی زندگی طلبگی رو بدونه. به حمد الله خداوند شما رو سر رام گذاشت. انشاءالله خداوند نسلی پاک و صاحب فضیلت به من و شما عطا کنه.
صاحب سادات با دقت به حرفای سید شمس الدین گوش میداد.
سید خانم، ما در مقابل اجداد پاکمون مسئولیم. باید مراقب باشیم تا از وجودمون نسلی خادم اهل بیت بار بیاد و مایه روسفیدی ما در پیشگاه سیده عالمیان حضرت صدیقه کبرا بشه.
صاحب سادات به نقشای گیریم خیره شده بود و خدا خدا میکرد صورتش بیش از حد سرخ نشده باشه. سید شمس الدین صداشو صاف کرد و ادامه داد:
بانو، از شما میخوام متوجه لقمه‌ای که بر دهان میذارید باشید. مبادا فرزند آینده ما به قدر ذره‌ای مال شبهه در جسمش رخنه کنه. به فضل الهی شما در خونه عالم رشد کردید و میدونید که دائم الوضو بودن چه برکتی برای خونه داره. غذایی که با وضو تبخ بشه قوت عبادت و خونه‌ای که اهلش طهارت داشته باشن مورد توجه ملائکه هستن.
چشم آسید،
چشمت به جمال مولامون روشن باشه انشاءالله. بانو ببخش که زیاد صحبت کردم. اونقدر که فکر میکنی سخت گیر نیستم. تو خونه من انشاءالله حرف تند و صدای بلند نمیشنوی. البته که خونه از امروز خونه شما هست.
هر دو خندیدن. کمی بعد سید شمس الدین رو به قبله به نماز ایستاد. Oh, 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 oh. کوچه های تنگ نجف حال و هوای خاصی پیدا کرده بود. دیک های نظری وسط کوچه ها نشون میداد که اهالی نجف آماده مجالس اربعین شدند. در آستانه اربعین مجالس عزای حضرت سید و شهدا در جاهای مختلف شهر برگزار میشد. مردم عراق از کوفه و کاظمین و سامرا و بصره به نجف میمدن و بعد از زیارت حرم حضرت علی به کربلا میرفتن تا در روز اربعین جزء زائران حضرت سید و شهدا باشن. شهر نجف آماده برگزاری مجالس روزه و عزاداری بود. صاحب سادات که روزهای آخر بارداری رو میگذروند رو به شوهر سید شمس‌الدین کرد و گفت:
کاش میتونستم جزء کسانی باشم که پیاده میرن کربلا. دلم میخواد روز اربعین با پاهای تاول زده توی بین الحرم قدم بزنم.
تو این هوای گرم با این حال و روز خودت و بچت هلاک میشید بانو. دلت با زائران آغاز، تو ثواب زوار شریکی. بلند شو بانو، بلند شو، آبی به صورتت بزن. من طاقت دیدن اشکای شما رو ندارم. دستتو بده به من یا علی.
سید شمس‌الدین دست صاحب سادات رو گرفت و اونو بلند کرد. صاحبه کمی توی حیات راه رفت. با باد بزن حصیری خودش رو باد میزد. هوا گرم بود و طاقت فرسا. کمی که گذشت شمس و شرف بیگم مادر سید شمس‌الدین از اتاقش بیرون اومد و گفت:
صاحب جان، مادر، کاری داری؟ کمک میخوای؟ مراقب بار شیشت باش مادر. همین امروز و فرداست که فارغ بشی.
از کجا میدونین مادر جان؟
این شکم افتاده خبر میده که میخواد بارش رو زمین بذاره. سوره ی انشقاق و زیاد بخون مادر.
شب بود. درد به جون صاحب سادات جوان افتاده بود. درد میکشید و زیر لب سوره ی انشقاق رو میخوند. دردش اونقدر زیاد شده بود که مرگو به چشمش میدید، اما دست از خوندن قرآن بر نمی داشت.
یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی. خدایا کمکم کن.
صاحب سادات درد میکشید. سید شمس‌الدین هیچ کاری جز دعا کردن از دستش بر نمیومد. از حیات به اتاق میرفت و از اتاق به بام و از بام به مطبخ. وقت اذان صبح صدای نوزاد توی خونه پیچید. سید شمس‌الدین پشت در اتاق رفت و از مادرش پرسید:
بچه سالمه؟ صاحبه خوبه؟
شمس و شرف بیگم در اتاق رو باز کرد و گفت:
هر دو خوبن. ماشاءالله پسرت مثل ماه میمونه شمس‌الدین.
شمس و شرف بیگم نوزاد رو توی پارچه سفیدی پیچید و توی آغوش سید شمس‌الدین گذاشت. سید توی گوش پسرش اذان و اقامه خوند. بعد قرآن روی تاخته رو برداشت و توی صفحه آخرش نوشت:
بین طلوع این 20 سفر سال 1315 هجری قمری نجف اشرف.
سید بعد از نوشتن تاریخ تولد پسرش کنار بستر همسرش صاحب سادات نشست و گفت:
بانو، برای من و نسلمون دعا کن. شما امروز مثل این اوزاد پاکی و دعات به اجابت نزدیکه. بانو، از امروز وظیفه سختری داری. من از شما خواهشی دارم. خواهش میکنم بی وضو به این طفل شیر ندی. میدونم سخته، اما خواهش میکنم سختیشو به جون بخر.
چشم آقا سید، این کارو همه زنهای نجف از مادر شیخ مرتضی انصاری یاد گرفتن.
خدا رحمت کنه شیخ مرتضی انصاریو. حوزه نجف تا زمانی که برپاست مرهون زحمات این شیخ بزرگواره و هر طلبهی در هر جای عالم درس میخونه سر سفره شیخ مرتضی انصاریه.
سید شمس‌الدین نگاهی به صورت رنگ پریده ی همسر صاحب سادات کرد و ادامه داد:
بانو، قبول داری شیر پاک مادر شیخ مرتضی در سرنوشت فرزندش اثر داشته؟
بله، حتما.
پس اگه شما همین سختی رو تحمل کنی، انشاءالله در ثواب هر خدمتی که فرزندمون در آینده به مسلمین بکنه شریکی.
سید شمس‌الدین انگشتش رو توی کاسه کاچی کنار تشک صاحب سادات زد و گفت:
اینم سهم پدر بچه از کاچی زاؤون.
سید شمس‌الدین انگشتش رو کف دست نوزاد گذاشت و ادامه داد:
چه پسر ظریف و زیباییه سید خانم، مراقبش باش.
چی شد آقا؟ چرا بغض کردی؟
چیزی نیست، نگران نباش.
صاحب سادات برای اینکه حال و هوای همسرش رو عوض کنه گفت:
راستی آقا، اسم بچه رو چی میذارید؟
صبر کن خانم، فردا پیش استادانم میرم و از اونا میخوام برای پسرمون اسم انتخاب کنن. دلم میخواد همه امور این طفل از اول با اهل علم باشه، شاید خداوند اونو از عالمان علم آل محمد قرار بده و وجودش برای شیعیان امیرالمؤمنین مایه خیر و برکت بشه.
خیر انشالله.
به فضل خدا حتما همینطوره.
صبح بود. سید شمس‌الدین عباش رو روی دوشش انداخت، بعد نوزاد رو زیر عبا گرفت و از خونه بیرون رفت. با رفتن سید، همسرش صاحب سادات دلشوره گرفت و با خودش گفت:
نکنه سید پاش به سنگی گیر کنه و بچه از دستش بیفته، نکنه بچه‌م گرسنه و گرما زده بشه.
صدای روزه خون از خونه همسایه بلند بود. روزه ی حضرت علی اصغر رو میخوند. دل صاحب سادات رفت پیش رباب مادر حضرت علی اصغر. اشک توی چشاش حلقه زد و زیر لب گفت:
یا ابا عبدالله، بچه‌م نذر شما، خودتون ازش مراقبت کنی.
تو خونه صاحب سادات دل به نوای گرم روزه خان داده بود و توی کوچه سید شمس‌الدین آروم و با احتیاط قدم میزد و پیش میرفت. همه شهر به جز کاروانسراها تعطیل بود. بوی غذای نظری کوچه رو پر کرده بود. سید چند قدم که راه میرفت سرش رو زیر عباش میبرد، نگاهی به نوزاد میکرد و دوباره به مسیرش ادامه میداد. کمی که گذشت نگاه سید شمس‌الدین به گنبد حرم مطهر حضرت علی افتاد. خم شد و با دست چپ نوزاد رو به سینه‌اش چسبوند و دست راستش رو به نشونه ادب روی قلبش گذاشت و زیر لب گفت:
السلام علیک یا امین الله فی ارضه.
سید شمس‌الدین به سمت حرم رفت، در چوبی باب القبله رو بوسید، از کنار مزار شیخ انصاری گذشت و فاتحه‌ای برای شیخ خوند. بعد رفت و مقابل ذریح حضرت علی ایستاد و زیارتنامه رو طوری خوند که صداش به گوش نوزاد برسه. سید شمس‌الدین بعد از خوندن زیارتنامه نوزاد رو از زیر عبا بیرون آورد و اونو با ذریح متبرک کرد و در حالی که اشک توی چشمش حلقه زده بود گفت:
مولای من، همه سرمایه من این طفله، منت سر من بذارید و اونو خادم آسانتون قرار بدید. مولا جان، این پسر رو در راه خدمت به اسلام و شیعیان کمک کنید.
سید شمس‌الدین دستشو به ذریح و بعد به سر و صورت فرزندش کشید. سید بعد از زیارت به سمت ضلع شرقی حرم رفت، از باب السیف بیرون رفت و وارد بازار بزرگ شهر شد. همه گه مغازه ها تعطیل بود، ستونهای نور از سوراخهای سقف گنبدی بازار تا زمین رسیده بود. سید شمس‌الدین از در اصلی مدرسه صدر وارد حیات مدرسه شد. دو ماه محرم و صفر هر روز مجلس اعضای حضرت سید و شهدا توی این مدرسه برپا می شد و طلبه ها در این دو ماه مهمون سفره حضرت ابا عبدالله بودند. سید شمس‌الدین در این مدرسه درس خونده بود و حالا در همین مدرسه به طلبه ها درس می داد. سخنرانی و مدعی مجلس که تمام شد، سید شمس‌الدین به سمت استادانش که در مجلس حاضر بودند رفت تا از اونا بخواد برای پسرش اسمی انتخاب کنند. Oh 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 oh
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، ممنونم از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. در این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام رو شرح می‌دیم. در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت 420 نهج البلاغه رو بررسی می‌کنند. این گفتار حکیمانه زمانی از امام علی علیه السلام صادر شده که روایت شده اون حضرت در میان اصحابشون نشسته بودند. زن زیبایی که تمام چهرهش رو نپوشونده بود از اونجا گذشت و توجه حاضران رو به خودش جلب کرد. امام فرمودند چشمهای این مردان طغیانگر است و آنچه نظرشان بر آن افتاد مایه تحریک و هیجان آنهاست. در این مجال سخنان استاد محدثی رو میشنویم که در این باره بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و تحیت و درود به شما عزیزان شنونده. در این برنامه از منشور امیر حکمت 420 رو مطرح میکنیم که بر محور کنترل نگاه و پرهیز از چشم چرانی نسبت به نامحرم ها هست. روایت شده که روی انه علیه السلام کان جالسن فی اصحابه، در جمع اصحاب نشسته بودن، و مرت به هم امرأتون جمیله، یک زن خوش سیما و زیبایی از جلوی اینها عبور کرد، فرمق حلقوم به ابصار هم، چنان جاذبه داشت که مردها توجهشون جلب شد و با نگاهشون اون زن رو تعقیب میکردن. حضرت در این مورد فقال علیه السلام ان ابصار هذه الفهول توامه. این حکمت و این کلام مال چنین موقعیتی است که حضرت این کلام رو فرمودند. بعد یکی از خوارج نهروان که اونجا حضور داشتن یک حرف اهانت‌آمیزی گفتن، حضرت هم جواب او را دادن که حالا میایم سراغ سخن حضرت. می‌فرماید که ان ابصار هذه الفهول توامه. ابتدا یک نکته تربیتی و اخلاقی لازمه که ذکر بشه و اون اینه که انسان گاهی حواسش نیست و کنترلی بر چشم و نگاهش نداره، گرفتاری هایی براش پیش میاد. میدانیم که تأثیرپذیری انسان و پیدایش حالات درونی اغلب یا در اثر شنیده هاست یا در اثر دیده ها، یعنی از راه چشم یا گوش میتونیم به کمال و معرفت برسیم یا دچار گناه و فساد بشیم. در حکمت 409 هم داشتیم که حضرت فرمود القلب و مصحف البصر، قلب و دل کتاب چشمه، یعنی وضعیت کتاب دل ما با قلم چشم و نگاه نوشته میشه. بر این اساس یکی از گام های خودسازی و تربیت نفس کنترل نگاه و چشمه. حق چشم بر ما این هست که اون رو به تعبیر امام سجاد علیه السلام از آنچه که حرام هست حفظ کنیم و بپوشانیم، نه فقط مثلا نگاه به زنان و دختران نامحرم که اینا از دامهای شیطان به حساب میاد، حتی نگاه به زرق و برق زندگی های افراد مرفه و تجمل پرست، اینها هم نکوهیده و ناپسنده، چرا که حب دنیا رو در دل انسان ایجاد میکنه، علایق نفسانی رو تقویت میکنه. پس برای مسونیت دل باید حریمی برای نگاه ها قائل شد. چرا نگاه به نامحرم حرامه؟ چون که نگاه شهوانی به نوامیس دیگران و چشم چرانی و عدم کنترل بر چشم و نگاه هوس گناه رو در دل انسان برمی انگیزه. جلوی چشم عقل و دید عقل گرفته میشه و فرد به دنبال گناه میره، مگر نه اینکه خیلی از گناه ها ریشه در نگاه دارن. دقت کنید، ریشه گناه در نگاهه. از این جهت قرآن کریم میفرماید که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. حبیب ما ای پیامبر، به مؤمنین بگو که چشماشون رو فرو بندن، چشماشون رو حفظ بکنن. البته ترک گناه و حفظ چشم فقط مال مردها نیست، زنا هم این وظیفه رو دارن. در همون آیه است که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به زنان با ایمان هم بگو که چشمای خودشون رو ببندن. خب با این مقدمه‌ای که عرض شد خدمتتون، میریم سراغ کلام حضرت امیر در مورد صحنه‌ای که پیش آمده بود.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
سخن گفتن درباره شخصیت بی‌نظیر امام علی علیه السلام موضوعی نیست که تنها اختصاص به ما شیعیان داشته باشه، بلکه هر آزاده‌ای که قطره‌ای از اقیانوس وجود امام رو شناخته زبان به مدح و ستایش اون حضرت گشوده. نرسیسان از علمای مسیحی درباره عظمت علمی حضرت علی علیه السلام این چنین میگه: اگر این خطیب بزرگ علی علیه السلام در عصر ما همکنون بر منبر کوفه پا می نهاد، می دید که مسجد کوفه با آن همه پهناوری از سران و بزرگان اروپا موج می زد. می آمدند تا از دریای سرریز دانش او سیراب شوند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح حکمت 420 نهج البلاغه می شنویم.
گفتیم که علی علیه السلام و یارانش نشسته بودند که زن زیباروی از جلوی اونها گذشت و توجه ها رو جلب کرد و رمق حلقه اون به ابصارم. اون جمعیت حاضر شاید بعضی هاشون با چشم رو تعقیب کردند. حضرت در اشاره به پیامدهای این گونه نگاه های طولانی و بلند مردان به زنان فرمودند که اینها تحریک آمیزه. خب نگاه یه وقت کوتاه و لحظه‌ای هست، میگذره و چندان شاید اثر منفی هم نداشته باشه، ولی گاهی نگاه تکرار میشه و امتداد داره، طولانی هست، توامه، که حضرت میفرماید ان ابصار هذه الفحول توامه. فحول یعنی مردها، حالا در حیوانات اگر باشه نرها، در انسان اگر باشه مردها، جنس مذکر. نگاه این فحول توامه، توامه جمع تامه، یعنی بلند و دراز و ممتد. نگاه بلند و ممتد سبب تهییج و تحریک قوای جنسی میشه و این نزالکه سبب و حیا بها. نگاه طولانی این غریزه جنسی رو و شهوت رو تحریک میکنه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. فرمودند که در چنین مواقعی که چشم به نامحرم میفته، فاذا نظر احدکم الی امراه تعجبه، اگر نگاهش به زنی افتاد که از او خوشش آمد، حسن و جمال او موجب اعجاب او شد، فلیلامس اهله. خب بره خانه با همسر خودش اونس بگیره. فن نماهیه امرأتون که امرأته، اون زنم که زن نامحرم در بیرون از خانه، اونم زنیست مثل زن خودش. یعنی نباید دیدن زنان در بیرون از خانه انسان رو به گناه واداره. این که چیز عجیب و دور از دسترسی نیست. از راه حلالش در خانه خودت همسر داری، غریزه جنسی رو فرو بنشان. او هم زنی است مثل زن خودتان. یکی از خوارج وقتی این کلام حضرت رو که بسیار عمیق و حکمت‌آمیز هست شنید و حرف توهین‌آمیزی بیان کرد، گفت قاتله الله کافرن ما افقهه، خدا این کافر رو بکشه. منظورش علی علیه الله علی علیه السلام بود. چقدر میدونه، چقدر داناست. خب خوارج بعد از ماجرای حکمیت در جنگ صفین علی علیه السلام رو به گمان غلط خودشون کافر میدانستن. ابن ملجم هم بر همین تفکر غلط تصمیم به قتل علی علیه السلام گرفت. در زبان و ادبیات خوارج و محاوره اونها این تعبیر زیاد به کار میرفت. حضرت امیر هم تحمل میکرد، نشنیده میگرفت و این بدفهمان و کجفهمان رو تحمل میکرد، باشون مدارا میکرد، تا وقتی که اونها دست به شرارت و فتنه زدن، دستشون به خون آلوده شد. دیگه اینجا بود که در پاسخ فتنه‌گری اونها حضرت برخورد قاطع کرد و در جنگ نهروان اونها رو قلع و قمع کرد و جز چند نفر انگشت شمار که فرار کردن بقیه همه کشته شدن. خب این حرف این خوارج نهروانی اصحاب حضرت رو به عکس العمل واداشت، خیلی ناراحت شدن و فوسب القوم لیقتلوه، اون یاران حضرت امیر پریدن که او رو بکشن، یعنی این اهانتش رو جبران بکنن و مزدش رو کف دستش بگذارن. فقال علیه السلام، امیر مؤمنان علیه السلام فرمود که رویدن، آرام باشید، آهسته، چه خبرتونه؟ چرا عصبانی شدی؟ چرا پرخاشگری؟ او اهانت کرده و ناسزا گفته. جواب فحش که کشتن نیست. انما هو سب به سب او عفو عن ذنب. خب اگر فحش داد، جواب فحش یا فحشه یا اینکه از گناهش چشم پوشیدن و عفو کردن. خب علی علیه السلام کسی نبود که بخواد در مقابل ناسزای اون خارجی فحش بده، بنابراین چه بسا از او عفو میکرد و میگذشت. کنایه از این که حضرت قصد و نیت کیفر و مقابله به مثل نداشته. او از روی جهالت و نفهمی حرفی زده و شما ندیده بگیرید، عصبانی نشید، تصمیم به قتل او نگیرید. گرچه خطا و جسارت او بسیار بزرگ بود، ولی حلم و گذشت و بزرگواری امیر مؤمنان علیه السلام از خطای او بسیار بزرگتر بود. انشاءالله که راه علی رو بپوییم و از کلام امیر مؤمنان علیه السلام درس زندگی بیاموزیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این عشاق که یا حیدر نهو الخیر ولا نهو الشر، العقل بحبك یأمرنا والدين بحبك قد آمر، نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار، والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر، مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر، يتلى ولشخصك قد أمر.
شرح حکمت 420 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام استاد محدثی شنیدید. به امید پروردگار در برنامه آینده منشور امیر حکمت‌های بعدی رو شرح خواهیم داد. تا فرصتی دیگه که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی. علی یا